کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیزراتی سلام عرض میکنم، درود بر شما. ظهر روز دوشنبه اول ماه آگست شما بخیر باشه.
خیلی متشکر، برم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم، روز شما هم خوش بعد از تعطیلات. امیدوارم به همه شما و شنوندگان خوش گذشته باشه. شروع کنیم ادامه برنامه کتابخونی رو. کتابی که من انتخاب کردم زندگی نامه نیما یوشیج، به کجای این شب تیره، نوشته مصطفی اسلامیه. از مصطفی اسلامیه قبلا یکی دو کتاب خوندیم، در آرشیوها هست. دوست عزیز نویسنده و مترجم پرکاری که سال گذشته از دنیای ما رفت.
بله.
نسخه‌ای که من دارم چاپ اول بهار 1391 هست، انتشارات نیلوفر. با اجازتون
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
زندگی نامه نیما یوشیج، به کجای این شب تیره، نوشته مصطفی اسلامیه. سالنامه زندگی نیما یوشیج. 1276 شمسی، تولد 21 آبان در دهکده یوش. 1283 تا 1288 تحصیلات غیررسمی در مکتبخانه یوش، همراهی با پدر در ییلاق و قشلاقهای روستاییان و شبانان، آموختن سوارکاری و تیراندازی نزد پدر، آشنایی با صفورا، دختری از چادرنشینهای ایل کوشکک. 1288 آغاز تحصیلات رسمی در مدرسه حیات جاوید تهران. 1290 بازگشت به یوش، دیدارهای دوباره با صفورا. 1291 تا 1296 دوران تحصیل در مدرسه سن لویی، آشنایی با رسام ارژنگی در نگارستان و کارگاه او، دلباختگی به دختری به نام هلن. 1296 پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی، انقلاب اکتبر، بازگشت به یوش، ناکامی در ازدواج با صفورا. 1298 بازگشت به تهران، استخدام در اداره مالیه. 1299 کودتای سوم اسفند، پایان سرودن قصه رنگ پریده خون سرد. 1300 چاپ قصه رنگ پریده خون سرد، ترک خدمت در اداره مالیه برای پیوستن به جنبش جنگلی ها. 1301 سرودن قطعه ای شب و چاپ آن در هفته نامه نوبهار، پایان سرودن افسانه در دیماه، چاپ نخستین بخش آن در روزنامه قرن بیستم. 1303 چاپ بخش های دیگری از افسانه در کتاب منتخبات آثار، به کوشش محمد ضیاء هشت‌رودی، قتل میرزاده عشقی، مدیر روزنامه قرن بیستم. 1304 دعوت برای شرکت در مجلس مؤسسان برای اصلاح قانون اساسی و تغییر سلطنت، عدم پذیرش نیما، آشنایی با عالیه جهانگیر و ازدواج با او. 1305 چاپ فصلی از رمان آیدین در روزنامه شفق سرخ، نامه های عاشقانه به عالیه، مرگ میرزا ابراهیم پدر نیما. 1306 کوشش سرهنگ احمد خان پولادین برای از میان برداشتن رضا شاه، دستگیری و اعدام احمد خان در بهمن ماه، سرودن منظومه سرباز فولادین در اسفند ماه. 1307 سفر به بارفروش بابل همراه عالیه، نگارش سفرنامه بارفروش، بازنویسی و تکمیل رمان آیدین. 1308، همراهی با عالیه به رشت و لاهیجان، گم شدن رمان آیدین در اسباب کشی ها. 1309 تا 1311، اقامت در آستارا به عنوان معلم مدرسه حکیم نظامی، ماجرای درگیری او با مدیر مدرسه حکیم نظامی و نماینده معارف آستارا. 1312، آغاز انتشار مجله دنیا به سردبیری دکتر تقی ارانی. 1313، قلعه صقریم. 1114، نامه به عبدالحسین صنعتی زاده در نقد رمان رستم در قرن 22. 1315، نامه به صادق هدایت در نقد و بررسی برخی از آثار او. 1316، ققنوس، دستگیری دکتر تقی ارانی. 1318، همکاری با مجله موسیقی، مرگ دکتر ارانی، سرودن سوگنامه وای بر من. 1319، منظومه خانه سریویلی. 1320، ورود متفقین به ایران، تبعید رضا شاه، تأسیس حزب توده. 1322، چاپ امید پلید در نامه مردم، نامه به احسان طبری در پاسخ به نقد او. 1125، گرد همایی حزب توده برای روز کارگر در میدان توپخانه، برپایی نخستین کنگره نویسندگان ایران. 1300، 1330، آغاز دوران نخست وزیری دکتر مصدق، سرودن مرغ آمین و چاپ آن در هفته نامه ادبی و خبری اتمیک از نشریات هوادار جنبش ملی شدن نفت و دکتر مصدق. 1332، کودتای 28 مرداد، محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی، سرودن شعر دل فول آدم. 1338، سفر به یوش در زمستان، بیماری و درگذشت در 13 دی و خاکسپاری در گورستان ابن بابوی. 1370، انتقال بازمانده پیکر نیما به یوش. درآمد. نیما شاعری که در 40 و چند سالگیش زمزمه می کرد به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را، و در آخرین سرودش خبر داد این منم مانده به زندان شب تیره که باز شب همه شب گوش به زنگ کاروان هستم. 2 سال پس از برخاستن نفیر گلوله‌ای به دنیا آمد که به سلطنت 50 ساله شاهی پایان داد که قلمرو پادشاهیش را عشرت آباد شهوت شریرانش میپنداشت. 50 سالی که با کشتن امیر کبیر آغاز شد و با حراج تهمانده میراث رعایایش به پایان رسید. حراج جنون‌آمیزی برای نواله سفره عیشی به غلام بارگی افتاده در حرمسرایی که زنانش خپله‌هایی بودند بیقواره با قبقبهای متبق، ابروهایی به هم پیوسته، پشت لبهایی به سبیلی خط افتاده و محافظانی از اختهای چماغدار برای نگاهبانی از آن لعبتهای شاه پسند در سرزمینی که مردمانش در رؤیاهای شاعرانه روز و شبشان وصال ماهرویان، سرو بالایان، سیم ساقان و نازک بدنان را در خیال می پروردند. آن شاه پیش از مرگ حقوق و درآمدهای ساخت راه آهن، کشتیرانی بر رودخانه ها، بهره برداری از معادن، اختیار چاپ اسکناس، امتیاز حفاری برای نفت جنوب را به انگلیسی ها داد. حق ماهیگیری در دریای مازندران، استخراج نفت شمال، احداث جاده‌ها و خطوط تلگراف را به روس‌ها، اجازه بردن گنجینه‌های تاریخی و حفاری در شوش و اهواز و سراسر ایران را به فرانسوی‌ها، ساخت خطوط تراموا، برق‌کشی خیابان‌ها، کارخانه‌های قند و شکر و شیشه را به بلژیکی‌ها و تا بساط چنان عیشی را فراهم کند یا به سفرهایی برود که رهاوردشان از میان آن همه موزه ها و تئاترها و تالارهای موسیقی و راه ها و جاده ها ساختن تکیه‌ای باشد که در آن به بهانه تماشای تعزیه با دوربین میان زنان و دوشیزگان رجال و نزدیکانش در پی ماده چاقان خوابان پسند بگردد، یا جمعی نوازنده دلسوخته تیر بخت را گرد آورد و آنان را به عمله طرب خاصه مفتخر کند، یا فرمان یک فرسنگ خط آهنی را بدهد که بتواند گهگاه با حرمسرایش به زیارت شاه عبدالعظیم برد. گلوله‌ای که از ششلول میرزا رضا کرمانی در قلب خالی آن شاه صاحب قران نشست، خواب را در چشم خفتگانی شکست که ناگهان روزنی به آزادی دیدند و آن را راهی به پایان بندگی و هیچ ماندگیشان پنداشتند. ناگهان در پی بیداری از خواب رخوتناک شهزدگیشان دریافتند که آدمند و حقوقی دارند. فریاد عدالت خواهی بلند کردند. حزب‌ها و انجمن‌ها ساختند و دست به انتشار روزنامه‌ها زدند با نام‌هایی که یادآور آرزوهای دیرینشان بود: بیداری، تمدن، استقلال، آدمیت، آزادی، عدالت. آن عدالت خواهی کارش به اعتصاب و بست نشینی و جنگ و خونریزی کشید تا سرانجام جانشین آن شاه عقب مانده ندانمکار که از سلطنت چیزی جز شیوه پدرجانش نمی شناخت زیر پیشنویس قانون اساسی مشروطیت امضا گذاشت. جمله آخر من دوباره می خواهم. آن عدالت خواهی کارش به اعتصاب و بست نشینی و جنگ و خونریزی کشید تا سرانجام جانشین آن شاه عقب مانده ندانم کار که از سلطنت چیزی جز شیوه پدرجانش نمی شناخت زیر پیشنویس قانون اساسی مشروطیت امضا گذاشت. ولی چه مشروطیتی که عرصش جولانگاه قدرت‌های امتیاز برده و صاحب نفوذی بود که یکیشان سفارتخانه‌اش را پناهگاه مشروطه کرد و دیگری مجلس برخاست از آن را به توپ بست و سرانجام هر دو برای تقسیم جولانگاه زیر نفوذ خود به شمال و جنوب و یک منطقه بی‌طرف وسط بر سر میز آشتی نشستند. آن دو قدرت شمال و جنوب در 50 سال پس از صدور فرمان مشروطیت برای حفظ و گسترش منافع خود جنگ پنهانی و موذیانه ای را علیه مردم ایران آغاز کردند و با دامن زدن به اختلافات داخلی، با کشاندن جنگ اول جهانی به ایران، با تحمیل قرارداد 1919، با برپایی کودتای 1299، با تبدیل مجلس نوپای شورای ملی به مجلسی فرمایشی، با برقراری استبداد رضاشاهی، با نقض بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم، با روی کار آوردن ده‌ها نخست وزیر دست نشانده. در آن میان بار قحطی ها و بیماری ها و بی سر و سامانی ها بر دوش مردم بود که قربانی ها دادند، از آدم‌های عادی کوچه و بازار تا روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روشنفکران بی‌پناهی که در راه آزادی و یافتن راهی برای برون رفت از بن‌بست استعمار زدگی وطنشان جان خود را از دست دادند. در زندان‌ها در برابر جوخه‌های اعدام به دست آدم کشان بی‌نام و نشان، یا خزیدن به انزوای ناخواسته و رانده شدن به سوی خودکشی در پی خشک ماندن کشتگاه و بی سود و ثمر ماندن تدبیرهایشان. چهره‌های درخشانی مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، ملک المتکلمین، میرزا کوچکخان، محمد تقی‌خان پسیان، شیخ محمد خیابانی، میرزاده عشقی، سید حسن مدرس، فرخی یزدی، احمد خان پولادین، فضل الله خان آقبلی، علی اکبر داور، ملک الشعرای بهار، علی اکبر دهخدا، دکتر تقی ارانی. حتی روشنفکر به ظاهر غیر سیاسی مثل صادق هدایت که به قول نیما دیگر مثل او را به این زودی ها خلق نخواهد کرد و افکار ملتش را دوست داشت و سرانجام در سرگشتگی از اوضاع ضعیف شد و دست از زندگی کشید. نیمایشیز نیز یکی از چهره های تابناک آن دوران بود که سوای کار کارستانش در پهنه بیکران شعر، به گفته اخوان ثالث، مردی بود مردستان، انسان سراپا شاعری که هم در زمان اوجگیری جنبش جنگلی ها تفنگ به دست گرفت و به آزادی خواهان شمال پیوست و هم در سالهای سیاه استبداد پهلوی اول در مدارس تهران و شهرستان ها آموزگاری کرد، هم داستان و رمان و مقاله نوشت و هم محصول سیر و تأملش را در اندیشه های سیاسی و فلسفی و سبک های هنری اروپای معاصرش را روی کاغذ آورد. هم منظومه عاشقانه افسانه را سرود و هم تمام رویدادهای سیاسی تلخ و وحشت انگیزی را که به تن و جان تجربه کرده بود در نامه ها و یادداشت های روزانش ثبت کرد و در سروده هایش بازتاب داد. نیما از نادر شاعران دوران معاصر است که به شیوه حافظ همه دیده ها و تجربه های سیاسی و تاریخی دوران خود را در سروده هایش گنجاند. او چه بسا برای روایت درست همان تجربه های زیستش بود که ناگزیر شد قالب کهن را بشکند و برای دستیابی به سادگی و رسائی بیان شعریش طرحی نو در اندازد. از این رو زیبایی سروده هایش هنگامی به کمال می نماید و به ژرفی دریافت می شود که در بستر زمانی پرورش و آفرینششان خوانده شوند. اگر نه در سروده های از این دست تنها خوش آهنگی و غنای تصویری نازوکارای تن ساق گلی که به جان پروردم، یا منم از هر که در این ساعت قارت زده تر باقی میماند و بس. همچنان که آگاهی به زمان سرایش در میخانه ببستند، هوا دلگیر درها بسته سرها در گریبان، موج خزر از سوگ سیه پوشانند، کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، میتواند راز و رمز شکوهمندی و کمال یافتگی آن سروده های حافظ، اخوان ثالث، شفیعی کدکنی و شاملو را بگشاید. در کار شاعران سرزمین های دیگر نیز همینطور است. مثلا تفاوت بسیار است اگر فقط بخوانیم هنوز میبارد باران، هنوز میبارد باران به تیرگی بخت آدمی، به سیاهی باختهای ما، به کوری 1940 میخ صلیب. تا آنکه بدانیم شاعر ادیت سیتول آن را در زمان بمباران لندن در سال 1940 سروده است. انگیزه درک ژرفای سروده‌های نیما طی سالها مرا بران داشت که با توجه به تاریخ شعرهای او زمانهای تاریخی سرایش آنها را بکاوم. حاصل آن کاوش‌ها یادداشت‌هایی بود پراکنده که به پیشنهاد چندین باره آقای حسین کریمی، مدیر سخت کوش انتشارات نیلوفر، در این زندگی نامه گرد آمد. در تکمیل این گردآوری از کمک دوست قدیمیم دکتر نورالله مرادی در کتابخانه ملی، آرمان کریمی گودرزی در بخش فرهنگی سفارت فرانسه، خانم آزاده حیدری در کتابخانه مجلس، خانم غزال امیری و دوست عزیزم داریوش حبیب خانی در انتشارات فوجان گرافیک سپاسگزارم. و در پایان بی‌مروتی می‌دانم که در شناخت نیما خود را نه سپاسگزار که وامدار کوشش‌های عاشقانه سیروس تاباز ندانم، که حتی پس از مرگ هم خواست در کنار نیما بیارامد. کودکی، نوجوانی، دلدادگی. علی نوری اسفندیاری نیما در آغاز چنان دورانی زاده شد. در 21 آبان 1276 در یوش، در دهکده ای سردسیر و دورافتاده و کوهستانی، در نور مازندران، از پدری ملقب به اعظم السلطنه به نام میرزا ابراهیم نوری اسفندیاری، مالکی بلند قامت و تفنگدار، شکارگر و خوشگذران، با غیبت‌های طولانی از خانه برای شکار آهوان و پرندگان و گرازان کوهستان، یا دلبران رعایای قلمروش، و در جاهایی دور و دورتر تا باکو در ارمنستان، و مادری به نام توبا مفتاح که بنا به سنت دیرپای زنان در برابر بیوفایی و هرزگی‌های شوهرش بی صدا بود و برایش فرزند به دنیا می آورد. دخترانی با نام‌های بهجت، ناکیتا، سریا و پسر دیگری به نام رضا یا لادبون. پانویس در مورد نام نیما. نیما در نام نیما یوشیج از نیماور آمده است که مرکب است از نیما به معنی قوس مساویست با کمان به اضافه ور، یعنی کماندار برگزیده. این کلمه از ترکیبات اوستایی است که به صورت مخفف در تبری مانده است. در تبری اوستایی، در تبری اوستایی و سانسکریت زیاد است. فخرالدوله نیماور دوم در 640 فوت کرده است. مورخین نیماور را ناماور می نویسند و غلط است، چنان که کاوی وره یعنی کاروس مساویس با بزرگ و جوان را کاوباره یا به غلط گاوباره می نویسند. ولی نیماور به خلاف این ترکیب مثل شهریور مساویس با نگهدار شهر، نگهدار کمان است. نمارستاق محل حکومت نیماور فخرالدوله بوده است. نیما یوشیج، یادداشت‌های روزانه. ادامه متن. نخستین سالهای کودکی نیما در یوش گذشت، در خانه اعیانی با اتاقهای تو در تو، با گچبری‌های خیال‌انگیز، پنجره‌های چوبی پرنقش و نگار و شیشه‌های رنگی، در کنار مادری که اکنون با غرور عاشقانه به او میگفت که پدرش به جنگ رفته، همراه تفنگدارهای دیگر یوش، همراه مازندرانی ها برای آزادی، برای عدالت، برای مشروطه، که خود تصوری مبهم از آنها در ذهن داشت و در ذهن نوباوش تصویرهایی مبهمتر بر جای گذاشت. پدرش که ریشه در دودمانهای قدیمی مازندران داشت و پهلوانی بود آتشی مزاج و چابک سوار، میخواست نخستین پسرش را که ریز نقش و نازکندام بود دلیر و بیباک بار آورد. به شیوه روستاییان کوه پایه های مازندران او را بر اسب می نشاند تا سوارکاری بیاموزد. به هر خطایی او را با شلاق می زد تا بداند چگونه سوار و پیاده شود، چگونه بتازد که پرت نشود. پانویس یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج به کوشش شراگیم یوشیج، انتشارات مروارید، چاپ اول، اسفند 1378، صفحه 105. ادامه متن. زندگی بدوی من در بین شبانان و ایل خیبانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دور ییلاق و قشلاق می کنند و شب بالای کوها ساعات طولانی با هم دور آتش جمع می شدند. پانویس نخستین کنگره نویسندگان ایران، نشر اسطوره، 1385، صفحه 98. ادامه متن. نیما در سالهای نوجوانی به خواست پدر سواری و تیراندازی آموخت. همراه او کنار آتش ها نشست، شادمانی ها و پایکوبی های شبانه چادرنشین ها را دید، به ساز و نوای پرراز آنان گوش داد و داستان ها از دلاوری ها و عاشقی ها و شکست ها و کامجویی هاشان شنید. در جنگل ها و کوپایه ها زیبایی درختان و رنگین کمان گیاهان، جوشیدن آب از شکاف سنگ ها را کشف کرد و به دور از چشم و گوش دیگران هوس‌های دیگر در دل پرورد. در میان آن همه شور و غوغای بی‌پایان، از میان آنچه می‌دید و می‌شنید، دل به تماشای موجودی بست، همسال خود اما از جنس دیگر، با گیسوانی به بلندی رویاها، چشمانی به رازگونگی جنگل‌ها، صدایی به نرمی زمزمه جویبارها، و در چهره او همه رنگ و بوی نگارستان طبیعتی را یافت که تا آن زمان شناخته بود، در چهره نگاری به نام صفورا، دختری کوهستانی و چادرنشین از ایل کوشکک که با پدرش ایل بیگی علی جان بیگ در پلنگواز دروازه کوشکک زندگی می کردند، در آنجا که چادرهای ایل هداوند بود. پانویس یادداشت‌های روزانه، صفحه 253. از آن پس نیما به هر جا چشم می‌انداخت او را می‌دید. صفورا همه جا بود، در روشنایی روزها و در خیال پروری‌های شبانه‌اش، در اتاق‌های تو در توی آن خانه اعیانی. چند بار با پدرش به چادر ایل بیگی علی جان رفت، اما نه برای خوردن نهاری که پدرش به آن دعوت شده بود، بلکه به امید دیدن صفورا، و هرگاه که می توانست بهانه‌ای بتراشد یا دروغی ببافد، از مکتبخانه می گریخت و به اردوگاه ایل کوشکک می رفت به دیدار صفورا، تا در سایه درختی پناه بوته‌ای حضور او را حس کند، دستهای او را در دست بگیرد و بر روی و موی و لب و گونه‌اش بوسه بزند. نیما هنوز نمی دانست آن شوق تماشا، آن تب و تاب مکتب گریز و آن بیقراری شب و روزش چه نامی دارد. وقتی هنگام جدایی رسید، دریافت که صفورا چه آتشی در در درونش برپا کرده است. خب آقای حمید اجازه بدید وقتمون تمام شد، ادامه کتاب رو بذاریم برای فردا.
بله در خدمت شما هستم، تشکر میکنم.
خیلی متشکر، روز شما و همه شنوندگان خوش باشه. تا فردا
در خدمت شما هستم. دوستون بخیر، خدا نگهدار.